فرض کن یه ویدیو توی یوتیوب میسازی. هفته اول میترکونه، همه جا دیده میشه. ولی
بازدیدش فوق‌العاده است.
آره، ولی دو هفته بعد انگار نه انگار که اصلا همچین چیزی وجود داشته. غیب میشه.
دقیقاً، یه هیجان زودگذر.
حالا یه ویدیوی دیگر رو تصور کن که میسازی، شاید اولش خیلی سر و صدا نکنه، اما ماها و حتی سالها بعد هنوز داره مثل یه کارمند وفادار هر روز برات مخاطب جدید میاره.
آها،
این دقیقاً فرق بین محتوای ویروسی و محتوای همیشه سبز هست. توی این بررسی به درخواست تو می‌خوایم دقیقاً بریم سراغ همین موضوع و ببینیم چطور میشه محتوایی ساخت که تاریخ انقضا نداره.
دقیقاً، و منبع اصلی ما هم یه مقاله خیلی خوبه با عنوان تکنیک‌های محتوای همیشه سبز در یوتیوب.
بسیار خوب.
مأموریت امروزمون اینه که بهت نشون بدیم چطور میشه از یه شکارچی ترند که هر روز باید دنبال یه سوژه داغ جدید باشه،
که خیلی هم کار فرسایشیه،
100%، چطور از اون حالت تبدیل بشی به یک کشاورز محتوا.
کشاورز محتوا، چه تعبیر جالبی.
آره، یعنی کسی که یه بار یه بذر با ارزش میکاره و برای سالها از محصولش استفاده میکنه. قراره با هم ببینیم این محتوا دقیقاً چیه و چطور میشه باش یه کانال یوتیوب با رشد پایدار و قابل پیش بینی ساخت.
خب بزن بریم ببینیم این کشاورزی محتوا دقیقاً چیه. اول از همه وقتی میگیم محتوای همیشه سبز از چی حرف میزنیم؟
به ساده ترین زبون محتواییه که با گذشت زمان بی ارزش نمیشه. انگار که تاریخ انقضا نداره.
یعنی به یه اتفاق یا خبر روز وابسته نیست.
اصلاً. این ویدیوها به موضوعاتی میپردازن که نیاز یا سوال کاربر در موردشون دائمیه. مثل یاد گرفتن یه مهارت، فهمیدن یه مفهوم پایه یا حل کردن یه مشکلی که همیشه وجود داره.
درسته. یه جمله جالبی توی منبع بود که میگفت خوبی هیچ وقت کهنه نمیشه. یه ویدیوی مفیدم دقیقاً همینه. چون همیشه یه نیازی رو برطرف میکنه.
دقیقاً، چون مشکل یه عده رو حل میکنه، همیشه هم توی جستجوها پیدا میشه.
پس یه سری ویژگی‌های مشخص باید داشته باشه که بتونیم از محتوای ترند تشخیصش بدیم.
آره، اگه بخوایم کالبد شکافی کنیم، این ویدیوهای موفق همیشه سبز معمولاً 4 تا ژن مشترک دارن.
خب اولیش چیه؟
اول اینکه به یه نیاز ثابت جواب میدن، یعنی روی مسائلی تمرکز میکنن که همیشه دغدغه مردم هستن.
اوکی؟
دوم، ساده و قابل فهم هستن، یعنی برای مخاطب هدفشون نقطه ورود مشخصی دارن و نیاز به کلی پیش زمینه ندارن.
ولی یه لحظه صبر کن، این حرف که محتوا باید ساده و قابل فهم باشه یکم کلی نیست. خیلی از کانال‌های موفق محتوای فوق تخصصی دارن. یعنی این استراتژی فقط برای کانال‌های عمومی جواب میده؟
نه، سوال خیلی خوبیه. ببین، منظور از ساده لزوماً سطحی نیست.
آها.
منظور اینه که برای مخاطب هدف اون ویدیو قابل درک باشه. یه ویدیوی آموزش پیشرفته کوانتوم برای دانشجوی فیزیک میتونه کاملاً ساده و قابل فهم باشه.
فهمیدم، پس سادگی نسبیه.
دقیقاً، و برای اون قشر خاص اون ویدیو همیشه سبز محسوب میشه. نکته کلیدی اینه که پیش نیازهای عجیب و غریب نداشته باشه و برای مخاطبش یه مسیر یادگیری روشن تعریف کنه.
اوکی، پس شد نیاز ثابت و سادگی. سومی چیه؟
ژن سوم، قابلیت دیده شدن در جستجوه. چون مردم همیشه دنبال این موضوعات هستن، این ویدیوها هم همیشه از طریق جستجوی یوتیوب بازدید میگیرن.
که این همون جریان ثابت بازدید رو میسازه.
100%. و ژن چهارم، ارزش طولانی مدته. یعنی محتواش طوری طراحی شده که میشه در آینده به روزش کرد و عمر مفیدش رو حتی بیشتر کرد.
خب. حالا چرا یه تولید کننده محتوا باید این همه زحمت رو به خودش بده؟ چون به نظر میاد ساختن یه محتوای عمیق و همیشه سبز خیلی سخت‌تر از دنبال کردن یه ترند داغ روزه. تهش چی به کانال اضافه میکنه؟
این دقیقاً قلب ماجراست. مانع منبع 2 تا مزیت کلیدی رو برجسته میکنه. اولی، ثبات در بازدید و جذب مخاطبه.
همون رشد پایدار که گفتی.
آره. وقتی موضوع همیشه کاربرد داره، مردم امروز، فردا و سال دیگه هم دنبالش می‌گردن. این یعنی یه جریان ثابت و قطره‌ای از مخاطبای جدید همیشه به سمت کانالت سرازیره.
پس این استراتژی یه جورایی صبر ایوب می‌خواد. یعنی باید قید هیجان بازدیدهای میلیونی شبه رو بزنی.
دقیقاً.
و به یه درآمد قطره چکانی ولی دائمی فکر کنی. این برای خیلی از تولید کننده های محتوا که دنبال رشد سریع هستن یه چالش ذهنی بزرگه.
درسته، ولی اینجا بحث تغییر دیدگاهه.
چطور؟
این بازدید قطره‌ای و مداوم فقط برای آمار و ارقام خوب نیست. این یعنی تو داری برای خودت یه دارایی دیجیتال میسازی.
دارایی دیجیتال؟
آره، یه ویدیوی ترند مثل یه بیلبورد تبلیغاتیه که برای یه ماه اجاره کردی. ولی یه ویدیوی همیشه سبز مثل اینه که اون بیلبورد رو خریدی و تا سالها برات مشتری میاره بدون اینکه هزینه بیشتری کنی.
عجب تعبیر جالبی. صاحب شدن توجه به جای اجاره کردن توجه.
دقیقاً همینه. داری یه فونداسیون محکم برای کانالت میسازی.
و مزیت دوم چی بود؟
مزیت دوم که مستقیم به همین موضوع وصله، افزایش زمان تماشا یا همون واچ تایم هست.
آها، که برای الگوریتم یوتیوب خیلی مهمه.
خیلی. این ویدیوها معمولاً آموزشی و کاربردی‌ان. بر همین مخاطب حاضر تا آخرش بشینه تا جواب سوالش رو کامل بگیره. این رفتار یعنی تماشای کامل ویدیو به الگوریتم یوتیوب یه سیگنال خیلی قوی میده که این محتوا ارزشمنده.
و در نتیجه ویدیو رو به آدمای بیشتری پیشنهاد میده.
دقیقاً. و نکته جالبتر اینه که این اثر فقط به همون ویدیو محدود نمیشه. وقتی زمان تماشای کانال تو بالا میره، الگوریتم به طور کلی کانال تو رو معتبرتر تشخیص میده.
پس ویدیوهای جدیدم هم شانس بیشتری برای دیده شدن پیدا میکنن.
100%. اثرش دومینویی هست.
خب اینجا دیگه بحث باحال میشه. بیا بریم سراغ ایده های عملی. چون گفتن موضوعات ماندگار انتخاب کن خیلی کلیه. من به چند تا دسته‌بندی خیلی خوب رو مثال زده که به نظرم خیلی کمک میکنه.
آره، 4 تا دسته اصلی هست که تقریبا توی هر حوزه‌ای میشه ازشون ایده گرفت. دسته اول که شاید ستون فقرات یوتیوب باشه، آموزش‌ها و ویدیوهای چگونه یا همون هاوتو هست.
آره، اینا همیشه جواب میدن.
بذار یه مثال واقعی بزنم. یه کانال آشپزی رو تصور کن. میتونه یه ویدیو بسازه درباره چالش خوردن تندترین نودل دنیا
که یه هفته ترند میشه و بعد فراموش میشه.
دقیقاً. اما همون کانال میتونه یه ویدیو بسازه با عنوان راز پختن یک سس پاستای ایتالیایی اصیل در 20 دقیقه.
این ویدیو شاید روز اول 1000 تا بازدید بگیره، ولی
10 سال بعد هم هر روز 50 نفر که دنبال یه سس پاستای سری و خوشمزه هستن پیداش میکنن. این یعنی قدرت واقعی همیشه سبز بودن.
درسته.
کارهایی مثل بستن گره کاراوات، تعویض لاستیک ماشین یا حتی نحوه درست نشستن پشت میز مشکلاتی هستند که دیروز بودند، امروز هستند و فردا هم خواهند بود.
پس دسته اول یعنی ویدیوهای چطوری جواب مشکلات فوری و عملی رو میده. ولی یه سری سوالات هم هستن که از روی کنجکاوی محض توی ذهن ما شکل میگیرن. سوالای بزرگتر مثل چرا یا چی شد که؟
دقیقاً.
اینها هم جایگاهی توی محتوای همیشه سبز دارن؟
بطعاً.
و این ما رو میرسونه به دسته دوم، محتوای آموزشی و توضیحی.
مثلا
این ویدیوها به کنجکاوی‌های همیشگی ما جواب میدن. سوالاتی که شاید از بچگی تو ذهن ما بوده. مثلا رویاها چطور شکل میگیرن یا اینترنت دقیقاً چطور کار میکنه؟
ها ها، سوالای بنیادی. آره، اینها سوالاتی نیستن که به یه دوره زمانی خاص محدود باشن. یا مثلا راهنمای ساده برای شروع سرمایه گذاری. این موضوع همیشه برای نسلهای جدید سواله و دنبال یه نفر میگردن که ساده و قابل فهم براشون توضیح بده. دسته سوم هم به نظر خیلی پرطرفداره. مهارت‌ها و توسعه فردی.
نیاز به بهتر شدن انگار هیچ وقت تموم نمیشه.
دقیقاً، مردم همیشه دنبال راهی برای مدیریت بهتر زمانشون، افزایش تمرکز یا ساختن عادت‌های بهتر هستن.
مثل اهمال کاری که مشکل همیشگیه.
100%. موضوعاتی مثل چطور کمتر اهمال کاری کنیم یا تکنیک‌های صحبت در جمع مستقیماً با چالش‌های روزمره زندگی در ارتباطن و همیشه مخاطب خودشونو دارن. و دسته چهارم که فکر کنم دیگه همه ما رو درگیر می‌کنه، سلامت و سبک زندگی.
بله، اینها به دغدغه‌های بنیادین همه ما مرتبطن. موضوعاتی مثل فواید مدیتیشن برای کاهش استرس
یا چطور شب‌ها بهتر بخوابیم. دقیقاً. چطور یه رژیم غذایی متعادل برای خودمون بچینیم یا 5 تا کار ساده برای اینکه شبها بهتر بخوابیم. اینا نیازهای اساسی انسان هستن و جستجو برای پیدا کردن راه حل براشون هیچ وقت تموم نمیشه.
خب، حالا که ایده ها رو داریم، چطور باید این محتوا رو تولید کنیم؟ چون فقط انتخاب موضوع مهم نیست، درسته؟ نحوه ساخت و ارائه ویدیو هم باید طوری باشه که ماندگار بمونه.
کاملا درسته. ساختار و نحوه ارائه به همون اندازه مهمه. 3 تا مرحله اصلی برای تولیدش وجود داره.
خب.
انتخاب هوشمندانه موضوعات. اینجا باید خیلی دقیق عمل کنی و از موضوعاتی که به زمان یا ترند خاصی وابستن فرار کنی.
یعنی چی دقیقاً؟
منبعی یه مقایسه عالی برای این موضوع داره که فکر میکنم همه چیز رو روشن میکنه. میگه یه ویدیو با عنوان بهترین گوشی های سال 2024 رو در نظر بگیر.
که الان خیلی ها دارن میسازن.
آره، حالا این رو مقایسه کن با یه ویدیو با عنوان چطور گوشی مناسب خودمون رو انتخاب کنیم.
عجب مقایسه دقیقی. بهترین گوشی 2024 در مقابل چطور گوشی مناسب انتخاب کنیم. الان تازه فهمیدم مشکل خیلی از ویدیوهای من چی بوده.
چی بوده؟
من همیشه داشتم ماهی میدادم دست مخاطب به جای اینکه ماهیگیری یادش بدم. تمام تمرکزم روی چی بوده نه چرا و چطور.
دقیقاً به هدف زدی. عنوان اول فقط برای چند ماه، شاید نهایتاً تا آخر سال 2024 ارزش داره.
و بعدش دیگه کسی جستجوش نمی‌کنه.
اصلاً. اما عنوان دوم که اصول انتخاب رو یاد میده برای چند سال کاربرد داره و همیشه جستجو میشه.
پس باید روی اصول و چراها تمرکز کنیم نه مصداقهای روز.
دقیقاً. به جای اینکه بگی این بهترین دوربینه، یاد بدی که چطور بهترین دوربین رو بر اساس نیازشون انتخاب کنن.
خب مرحله دوم چیه؟ فرض کنیم موضوع درست رو انتخاب کردیم.
مرحله دوم بهینه‌سازی برای جستجو یا همون SEO هست.
SEO.
آره، تو باید به یوتیوب کمک کنی که بفهمه ویدیو درباره چیه تا بتونه اون رو با آدمای درستی نشون بده. این کارمون قدرها هم پیچیده نیست.
وقتی میگی بهینه‌سازی یعنی دقیقاً چی؟ مثلا برای عنوان از کجا بفهمیم کاربر دقیقاً چی جستجو میکنه؟ حد زدن که کافی نیست.
دقیقاً. اینجا همون جاییه که ابزارهای تحقیق کلمات کلیدی مثل تیوب بادی یا ویدای کیو یا حتی پیشنهادات خود نوار جستجوی یوتیوب به کارت میان.
آها، پس اینا حدس نیستن، دادن.
داده واقعیه. اینا بهت نشون میدن که مردم برای حل مشکلشون از چه کلماتی استفاده میکنن.
و چطور باید از این کلمات توی عنوان استفاده کنیم؟
توی عنوان به ذهنیت کاربر فکر کن. کاربر دنبال جواب یه سواله، پس عنوانت رو هم به شکل سوال یا جواب مستقیم به اون سوال بنویس. به جای راهنمای انتخاب گوشی، بنویس قبل از خرید گوشی این 5 سوال رو از خودت بپرس.
اینجوری مستقیم به نیاز کاربر قلاب می‌کنی.
دقیقاً.
و در مورد توضیحات و تامنیل چطور؟ اونجا هم ترفند خاصی هست.
ببین، در مورد توضیحات فقط خلاصه نویسی نکن. فکر کن داری به یوتیوب کمک میکنه ویدیوت رو بفهمه. اولین 2-3 خط رو به مهمترین کلمات کلیدی و جواب اصلی سوال اختصاص بده.
درسته.
یه نکته خیلی کاربردی دیگه هم اینه که زمانبندی بخش‌های مختلف ویدیو یا همون تایم استمپس رو توی توضیحات بذاری. این کار هم به یوتیوب کمک میکنه محتوای هر بخش رو بفهمه.
هم به کاربر اجازه میده سریع بره سراغ قسمتی که لازم داره.
آره دیگه. در مورد تام نیل هم باید واضح و جذاب باشه. حتی میتونی از ابزارهای تست تام نیل استفاده کنی تا ببینی کدوم تر کلیک بیشتری از مخاطب میگیره.
و مرحله سوم که به نظرم خیلی ها فراموشش میکنن، ویدیو رو که آپلود کردن دیگه کاری باهاش ندارن.
آره، و این اشتباه بزرگیه. مرحله سوم آپدیت دوره‌ای ویدیوهای قدیمیه.
یعنی چی؟ ویدیو رو دوباره آپلود کنیم؟
نه، همیشه سبز به معنی رها کردن برای همیشه نیست. اینجاست که اون استاره کشاورز دوباره به کار میاد
که به مزرعش رسیدگی میکنه.
آفرین. یک کشاورز خوب هم مزرعش رو به حال خودش رها نمیکنه. هر از گاهی علفهای هرز رو میکنه، بهش آب میده. آپدیت کردن محتوا همون رسیدگیه.
چطوری باید آپدیتش کنیم؟
حال اطلاعاتی توی ویدیوی تو قدیمی شده باشه. با یه بازبینی سالانه و بروزرسانی عنوان، توضیحات یا حتی اضافه کردن یه کارت کوچیک توی ویدیو که به اطلاعات جدید اشاره میکنه، میشه به اون محتوا عمر بیشتری داد.
و اینجوری دوباره توجه الگوریتم یوتیوب رو بهش جلب میکنیم.
دقیقاً.
خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی سری داشته باشین، میشه گفت محتوای همیشه سبز مثل ساختن فونداسیون یه ساختمونه. شاید زمان بر باشه و اولش به چشم نیاد، ولی نتیجهش یه بنای محکمه که با هر بادی نمیلرزه.
چه مثال خوبی.
کلید موفقیت هم توی انتخاب موضوعات ماندگار، ساختار ساده و بهینه‌سازی دقیق برای جستجوه.
و مهمتر از همه، تغییر نگرشه. این استراتژی تمرکز رو از دنبال کردن هیجانات زودگذر و ترندهای روز به سمت ساختن یک کتابخونه محتوایی ارزشمند و ماندگار تغییر میده.
یه مسیر آرومتر ولی مطمئنتر.
آره، یه مسیر به مراتب قابل اعتمادتر برای رشده. در واقع تو به جای اینکه هر روز بری ماهیگیری و ندونی اون روز چیزی گیرت میاد یا نه،
داری یه مزرعه پرورش ماهی برای خودت میسازی.
دقیقاً. که به طور مداوم و قابل پیشبینی محصول میده.
و حالا یه سوال برای اینکه خودت بهش فکر کنی. حالا که با اصول کشاورزی محتوا آشنا شدی، یه لحظه به حوزه علاقه یا تخصص خودت فکر کن. اون یه سوال ثابت و همیشگی که مردم توی زمینه کاری تو همیشه ازت میپرسن چیه؟
اون مشکلی که همیشه برای حل کردنش پیش تو میان چیه؟
شاید جواب همین سوال ایده اولین بذر همیشه سبز تو باشه که میتونی توی کانالت بکاری.